سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نفاق،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امام باقر علیه السلام تحلیلی درباره حرکت بنی امیه دارن، خیلی تحلیل جالبی هست. می‌فرمایند بنی امیه به مردم ایمان آموختن، از ایمان به خدا سخن گفتن، اما کفر رو آموزش ندادن، آگاهی مردم رو نسبت به کفر بالا نبردن. سیاست بنی امیه در تعلیمات دینی یا در ترویج مفاهیم دینی بود که از خوبی‌ها حرف می‌زدن، از بدی‌ها حرف نمی‌زدن. بعد مردم وقتی کفر رو نشناختن، دوچار کفر شدن بدون اینکه بفهمن دوچار چه مشکلاتی شدن. طبیعتاً آدم می‌تونه این رو در رفتار بنی امیه، گفتارشون و عقایدشون مشاهده بکنه. همین که می اومدن جبری مسلک بودن رو به تعبیری اشاعه می دادن. مثلا مصداقش اینه که می گفتن یزید رو خدا خواسته، پس حقه، پس باید قبول کرد. یعنی به این شیوه عمل می کردن. خب نشون دهنده صحت تاریخی همین کلام هست، گرچه این کلام هم در کتب معتبر اومده. حالا بعضی‌ها میگن سندش اونقدر دقیق نیست، ولی نمیشه جز به احادیث ضعیف هم به حساب بیاره آدم این حدیث رو. مهم تحلیله که واقع بینانه است. بنی امیه ایمان رو یاد میدادن، آنچه متعلق به ایمان است دوست داشتن ترویج پیدا کنه، مشکلی باش نداشتن، کفر رو یاد نمیدادن. بعد اگر خودشونم تو کفر میرفتن دیگه کسی نمیدید. اگر خودشونم رفتار کفرآلود انجام میدادن، خب طبیعتاً کسی نمیشناخت دیگه، نمیدونستین چیه. در اون عقایدی هم که سبک عقایدی که منتشر میکردن بین مردم یه جورای جبری مسلک میشدن، در واقع بدی ها پنهان می شد. می گفتن که بالاخره خدا خواسته، وقتی خدا خواسته تو باید تسلیم بشی دیگه، حتما یه حکمتی بوده. اینجوری شما دیگه یقیه هیچ آدم مقصری رو نمیتونی بگیری. ما میخوایم با این پیش گفتار وارد یه بحثی بشیم که موضوع اون بحث موضوع شیرینی نیست، ولی اهمیت داره. اهمیتش از چند جهت هست که خدمت شما عرض خواهم کرد. موضوع مورد بحث ما کفر نیست، ولی موضوعی است که بدتر از کفره. شناسایی اون باید حتما انجام بگیره. کفر نیست، ولی پیچیده تر از کفره. کفر به اضافه یه چیز دیگه. موضوع صحبت ما نفاق. نفاق کفر است به اضافه پیچیدگی های دیگه. نفاق کفر است به اضافه برخی از پرده پوشی ها و پنهانکاری ها. چرا الان ما باید در مورد نفاق تحقیق کنیم، مطالعه کنیم، فکر کنیم؟ برای اینکه اساساً هر مؤمنی باید نفاق رو بشناسه، منافقین رو تشخیص بده که خودش رو دوچار نفاقی وقت نبینه و آگاه نباشه. همونطور که یه انسان مؤمن باید کفر رو بشناسه، به همون دلیل نفاق رو هم باید بشناسه، چون نفاق یک صورتی از کفره، منتها پیچیده تر در جامعه دینی، پنهان تر. هم کفر باید توسط مؤمنین شناخته بشه، هم نفاق که نوع پیچیده کفر است. این یک دلیل. دلیل دوم برای اهمیت و ضرورت شناختن نفاق این است که ما انشاءالله اگر در آخر الزمان باشیم، در آخر الزمان دو تا اتفاق بزرگ میفته. یکی این که فتنه های قبل از ظهور، فانها تبیر المنافقین، فتنه ها پیامبر گرامی اسلام فرمود منافقین رو رسوا میکنه. پس ما درگیری مهممون در آخر الزمان درگیری با نفاقه. یکی هم بعد از ظهوره، که بعد از ظهور حضرت تزل به هم نفاق و اهله، نفاق و اهلش ذلیل میشن. انگار زیاد مسئله کفر مطرح نیست، مسئله نفاق مطرحه، که ما قبل از ظهور و بعد از ظهور با درگیری های شدید با نفاق مواجه هستیم، قبل از ظهور به نوعی، بعد از ظهور به نوع دیگری. ما میخواییم وارد عصری بشیم که در اون عصر نفاق ذلیله. خب اول الله یجری الامور الله به اسبابها، خدا بدون سبب کاری رو انجام نمیده. سبب ذلت نفاق همان بصیرتی است که مردم پیدا میکنن، همان عقل رشد یافته است که امام زمان علیه السلام عنایت میفرمایند و عقل مردم رشد پیدا میکنه. همینجوری که یه دفعه نفاق ذلیل نمیشه که همه بگن چی شد نفاق ذلیل شد، نمیدونم بالاخره چیزی شد ذلیل شد. طبیعتاً خدا هر کاری میخواد بکنه یه اسباب و عللی داره، از طریق اون اسباب و علل عمل میکنه. ما یکی از معرفت‌های مهم آخر الزمانیمون معرفت به نفاق هست، یعنی باید این بشناسیم پدیده رو، خودمون دوچارش نشیم هیچی. اساساً مؤمنیم و لازم هر مؤمنی کفر و انواع صورت‌های اون من جمله خطرناک‌ترین صورتش یعنی نفاق رو بشناسه، هیچی. در آخر الزمان فتنه ها برای رسوایی منافقینه. خب هر کی میخواد وارد این فتنه ها بشه، عبور بکنه از دل این فتنه ها، خب باید طبیعتاً اطلاعات کافی نسبت به جریان ها داشته باشه دیگه. و هر کی میخواد وارد عصر ظهور بشه، اونو هم باید نفاق رو بشناسه که نفاق ذلیل بشه به واسطه همین شناسایی است. دلیل سوم اهمیت داشتن نفاق این است که اصلا نفاق یه موضوع فرادینیه و یک موضوعی است که فراتر از جامعه اسلامی حتی باید به اون نگاه کرد. نفاق فی حد نفسه یه امری نیست که حتما در جرگه دین اتفاق بیفته، در جامعه دینی اتفاق بیفته، نه خارج از جامعه ایمانی هم شما نفاق رو مشاهده میکنید. جهان امروز جهانی است که به شدت دچار نفاق شده. چرا بیشتر از گذشته جهان دچار نفاق شده؟ الان جهان متوجه شده کفر بقایش به نفاقه، تازه تأسی کرده، پیروی کرده از منافقین درونی جامعه دینی، میفهمه باید تظاهر کنه. معنویت آیا در جهان گسترش پیدا کرده یا نه؟ معرفت مردم به حقوق خودشون، منهای معنویت، همین کلمه حقوق بشر، همین کلمه آزادی، اگرچه کلماتی هستن که در طول تاریخ ازشون سوء استفاده شده، ولی همین کلمات بار مثبت معنایی و فائده‌ای میتوانند داشته باشند یا نه؟ مردم معرفتشون نسبت به همین مفاهیم افزایش پیدا کرده. اونا که تامین کننده منافع واقعی ابناء بشر نیستن، الان دیگه مجبورن با این مردم هوشیار در سراسر جهان منافقانه عمل بکنن. الان واقعا آمریکا و انگلیس دارن منافقانه عمل میکنن، یعنی نفاق دیگه حال آدمو به هم میزنه، منافقانه رفتار کردن اونها. مردم جهان هم کم کم دارن هوشیار میشن. پس ما در جهان کفر هم با نفاق مواجهیم، در موضوع سوریه، در موضوع بحرین میبینید چه اجحافی میکنن، در موضوع یمن. و بعد تازه اینها این نفاق رو تبدیل کردن به جریانهای مهم منطقه‌ای. من دیگه از اینجا به بعد راحت صحبت نمی کنم. ببین نفاق این هیمنه نفاق ها که آدم راحت نمیتونه مصداقی بحث کنه. تو کشورهای منطقه میبینید جریانهای خیلی قوی از نفاق پدید اومده که مثلا غزه بمبارون میشه، داد بیداد محکوم میکنن اسرائیل و ما میخواییم بریم فلسطین. حالا بعد میخواد بره چی بگه؟ میخواد بره دفاع کنه از اونا. اونا میگه مثلا دیگه حالا شما میریم ما نمیزنیم، احترام اینا رو حفظ میکنه و نون به هم قرض میدن، علیه هم دیگه صحبت میکنن. هیچی میره اونجا میگه که چرا شما موشک میزنید به اسرائیل؟ بابا تو با مایی ما اونایی، چی شد؟ برای شد ما مظلومیم، داد و بیداد پشت تریبونتون چیه؟ اینجا میخواد ما رو ساکت کنه، نو به ما رو غارت کنه. خیلی عجیبه این نفاق که در منطقه هست. انقدر پیچیده تر خواهد شد که شما در برخی از روایات مربوط به سفیانی بزرگترین جلوه های نفاق رو میبینید. سفیانی تو روایات داره خیلی مردم گرایانه و عدالت خواهانه قیام میکنه، حتی علیه یهود هم حرکت میکنه. نفاق چرا اهمیت داره؟ برای اینکه سفیانی هم منافقانه عمل میکنه. اگر ما آخر الزمان باشیم به دلیل اینکه بعد از ظهور نفاق ذلیل میشه، باید نفاق رو بشناسیم تا با بصیرت ما ضعیف بشه. با معجزه ضعیف نمیشه بدون بصیرت ما. اگر ما در آخر الزمان هستیم باید نفاق رو بشناسیم، چون در آستانه آخر الزمان، در آخر الزمان نه در آستانه، در آخر الزمان فتنه ها برای رسوایی منافقین است. بشناسیم تا فتنه شناسیمون تقویت بشه. و بعد اگر ما امروز در این جهان داریم زندگی میکنیم، نفاق استکبار و جریان کفر به شدت افزایش پیدا کرده، دوباره شناختن این مفهوم حتی کار شناسایی عملکرد کفار رو هم برای ما آسان‌تر میکنه. و بعد دوباره اگر ما در آخر الزمان هستیم بدونید سفیانی هم منافقان قیام خواهد کرد، عجیبه، خروج خواهد کرد که همون طرف با یهودی ها به جنگه و این طرف عدالت خواهی بکنه. همین الان شورشی های سوریه رو میگن مردم مظلوم سوریه که دیکتاتور داره اونا رو میکشه. چقدر حرف منافقانه میزنن، پول میدن، اصلا اینا تروریستن، ساخته و پرداخته کردن. آمریکا اسلحه میده به مردم مظلوم، اگه اسلحه میخواست بده به مردم مظلوم چرا به بحرین نمیده؟ چرا به مردم یمن نمیده؟ خب این بالاخره نشون میده که همین الان هم شدیدن اونا دارن منافقانه عمل میکنن. اصلا اونا راه دیگه ای ندارن. شما هیچ وقت مطمئن باشید اونا شفاف عمل نخواهند کرد، منافقانه تر عمل خواهند کرد. خب نفاق دوباره توش برجسته است. نفاق دیگه، ما به دلایل مختلف باید نفاق رو بشناسیم. یکی به دلایل وضعیت جهانی، یکی به دلیل وضعیت منطقی که الان گرفتار هستیم، یکی به دلیل این که اگر آخر الزمان باشه از سه جهت ضرورت داره نفاق رو بشناسیم، یکی به این دلیل که اساساً مؤمنیم، مؤمن باید نفاق رو بشناسه، مؤمن باید کفر رو بشناسه. نفاق و کفر هر دو باید توسط مؤمن مورد شناسایی قرار بگیرن تا بتونه راه خودشو پیدا بکنه، یه وقت دچار نفاق نشه اولا، ثانیا نفاق رو در دیگران مورد شناسایی قرار بده. این مقدمه کلام. نفاق در قرآن بنابر عرف قرآن، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید که معناش اینه که یک کسی یه چیزی رو پنهان کنه، یه چیز دیگه‌ای رو اظهار کنه، این میشه نفاق. خب میدونید اساساً آدم باید از این روحیه بدش بیاد و باید ازش فاصله بگیره. نفاق هم علما فرمودن نفاق اخلاقی داریم، نفاق اعتقادی داریم. ما انشالله میخواییم بحث کنیم سر اینکه نفاق اخلاقی هم نداشته باشیم انشالله. ما مبتلا بهمون این چیزاست. ولی نفاق چجوری پدید میاد بماند؟ وقت در عرف قرآن کریم علامه طباطبایی فرمودن نفاق اصل معناش اینه که یه چیزی میگن اظهار میکنن ولی باطنشون اون نیست. اذا جاء اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله. منافقون میان پیشت میگن ما شهادت میدیم تو پیغمبر خدایی. بعد میفرماد والله یعلم انک لرسوله، البته خدا میداند که تو پیغمبر او هستی. ولی همون خدایی که میدونه تو پیغمبری، همون خدا هم میدونه اینا دارن دروغ میگن. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، دروغ دارن میگن. این آیه اول سوره رسمی منافقینه. حالا جاهای دیگه هم تو قرآن از نفاق صحبت شده، 37 بار حدوداً از نفاق سخن گفته شده، ولی یک سوره اختصاص داده شده به این افراد. جالبه این سوره مصرفش هم بدونید شما، حالا من بعداً اطلاعات دقیق‌تر رو برای شما خواهم آورد. پس پنهانکاری، پنهان کردن کفر یعنی نفاق. پنهانکاری به طور کلی میشه نفاق اخلاقی اسمشو گذاشت، ولی نفاق معنای اصلیش پنهان کردن کفره. از نظر لغوی نفاق یعنی چی؟ نفاق از نظر لغوی یکی از معانی که تو لغت براش نوشتن پایان امری، پایان کاری، یه چیزی به اتمام برسه، دورش بگذره. با نفاق، با کلمه نفقه ازش یاد میکنن. دوباره این معنا رو هم برای نفاق تو قرآن شما میبینید. در دو آیه بعد میفرماد دالک به انهم آمنو ثم کفرو. اینا چرا بهشون میگی منافق؟ چون ایمان داشتن بعد کافر شدن، ایمان آوردنشون تموم شد. پس نفاق رو به معنای پنهانکاری بگیریم تو قرآن هست، به معنای پایان یافتن دوران ایمان بگیریم تو قرآن هست. ببینید پس نفاق اینه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا برگشتن به اون مردم فرمودن که آیا کافر شدید بعد از ایمان؟ آیا بعد از ایمانتون کافر شدید؟ یعنی منافق شدید؟ منافقین ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو کشتن. به تصریح ابا عبدالله الحسین از شرح حال اون مردم. پس اگر نفاق رو به معنای پایان یافتن دوران خوش و خوب چیزی بگیریم مثل ایمان، خب معناش با آیات قرآن جور در میاد. اگر نفاق رو با پنهان کردن یکی بگیریم معناش رو، و این که آدم یه چیزی در درون خودش پنهان بکنه، جور در میاد. ما درباره دو موضوع باید دغدغه داشته باشیم. یک، نفاق اخلاقی. این باید خیلی دغدغه‌ش رو داشته باشیم برای خودمون. دومین چیزی که برای خودمون باید دغدغه‌ش رو داشته باشیم ظرفیت نفاقه، که غیر از نفاق اخلاقی است. آیا ما ظرفیت این رو خدای نکرده داریم که یه روزی ایمانمون رو از دست بدیم؟ این ظرفیت رو باید از بین ببریم. لذا کفر بعد از ایمان که وصف حال منافقین است، باید دقیق مورد مطالعه قرار بگیره. خب چی شد این اول مؤمن بود بعدن کافر شد؟ انشاءالله یک سری بحث های انسانشناسانه تو این زمینه با همدیگه داشته باشیم. خدا نکنه ما دوچار نفاق بشیم. بالاخره سیر و سلوکی که انسان میکنه در جهت تهذیب نفس، در جهت تقویت ایمان خودش، برای اینه که این ظرفیت ها رو از بین ببره. اگر ما بشناسیم چی میشه انسان بعد از ایمان کافر میشه، دلایل متنوعش چیه، میتونیم انشالله این ظرفیت ها رو تو خودمون کور کنیم، از بین ببریم، ما دیگه بعد از ایمان کافر نشیم. یکی هم همون نفاق اخلاقیه، که نفاق اخلاقی هم میدونید دیگه بالاخره یه درصدش اجتناب ناپذیره. مثلا شما عیبی داشته باشی نباید عیب تو به کسی بگی. آقا اینم میشه نفاق. نه دیگه، این اون درصد اجتناب ناپذیرشه. ولی دیگه همه پنهانکاری های خودتو با این توجیه نکن. ببین خراب میشه اوضاع. سختی کار به اینه. اگر بنا بود انسان هیچ عیب خودشو پنهان نکنه، راحت میتونست از نفاق نجات پیدا کنه. ولی بعضی وقتا دستور داده شده اصلا، اصلا آقا اینجور پنهان کن، نمیخواد اصلا آشکار کنی، اعتراف به گناه خودت میشه کسی نکن، حتی سعی کن گناهت پنهان باقی بمونه، تبرج نکن دیگه، جرأت به فسق رو در جامعه رواج نده. حتی شما هم حق ندارید آبروشو ببرید، گناه و فسق و فجورشو لو بدید. یه نمونش غیبته که پدر حساب بچه آدمو در میاره. تخریب آبروی مؤمن خیلی ناجوره. تو کربلای ابا عبدالله حسین اون همه تیر و نیزه به بدن ابا عبدالله حسین زدن، نامردها طوریشون نشد. همونایی که لباس حضرت رو برمی داشتن آنن دوچار مشکل می شدن، چون آبرو عزت اصلا یه چیز ویژه است. خب آقا ما آبروی کسی رو نبریم این دامن میزنه به نفاق؟ بله نه. نه یعنی چی؟ نه یعنی این که حسابش رو جدا کن. پنهانکاری بجا اصلا اسمش نفاق نیست. بله بله، خب پنهانکاری بالاخره ما داریم، باید مراقب باشی که مرزش رو گم نکنی. غیر از این دوتا مراقبت که بیشتر جنبه شخصی داره برای ماها، یه مراقبت هایی هم هست که باید از جامعهمون بکنیم. یه مراقبت هایی که کسانی که دچار نفاقن اونا رو مورد شناسایی قرار بدیم. نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره دوستان من اینه که بعضی وقتا خود منافقینم در یه درجاتی نمیدونن منافقن. اون دیگه خیلی مصیبته. یعنی واقعا فکر میکنه ایمان داره، واقعا فکر میکنه آدم خوبیه، واقعا فکر میکنه هدایت یافته است، اما دچار کفر ابلیسه. تو نه تنها خودتو باید از نفاق باز بداری، مراقبت بکنی، دیگران رو هم باید مراقبت بکنی. بگی ببین عزیز من، رفیق من، ببین این چیزا، ببین این حال خوبی نیست، علامت نفاقه، ممکنه عصبانی بشه بزنده فلان فلان شده. حالا در راه رسیدیم هم میگی منافق، ممکنه بگه ولی خود شما به یه زبونی بخور بگو که کتک نخوری زیاد، بگو ببین این دیگه یه کمی بوی نفاق ممکنه بده ها. حالا من نمیگم نعوذ بالله، تو هم من مؤمنتری، یواش بگو، ولی بگو. ما باید نفاق رو بشناسیم برای اینکه دیگران رو نجات بدیم. من سهم خودمون، هر کسی وظیفه خودشه. من واقعا میترسم روایات آخر الزمان رو مرور میکنم و مطالعه میکنم، ابی نداره این ترس تو دل آدم بیفته، آدم به پناه خدا بره، به خدا پناه ببره. ببین نداره، تو خدا هست چه غمی داریم، تو اهل بیت هستن چه غمی داریم. ما بترسیم میریم در خونه اهل بیت، مخصوصا جلسه ما جلسه روزه است دیگه. خب الحمدلله فلانی هر چی بگه ما رو اذیت کنه، ما آخر سر یه روزه داریم، یه پناهگاه داریم، میریم در خونه امام حسین التماس میکنیم. التماس کردن در خونه اهل بیت هم که قشنگ، نه تنها من نشده بلکه توصیه شده، دعای توسل برای همین موقع گذاشتن. پس ما کارمون رو بکنیم دیگه عزیز من. نفاق رو باید در دیگران هم بشناسیم تا نجاتشون بدیم. بعد نفاق رو باید در دیگران بشناسیم که دیگران رو آگاه بکنیم. بگیم بابا معمولا منافقا اینجوری انا، ببین این یکمی رفتار شبیه اون نیست، نعوذ بالله بخوایم متهم کنیم، ولی بالاخره اینم خودشو جمع کنه دیگه. آخه یه گروهی اومده بودن پیش مقام معظم رهبری، خب یه عده جوانایی بودن که خیلی پرشور بودن، بعد یه جهتگیری های خاصی هم داشتن. یکی از گله هایی که کردن این بود که آقا چرا با ما میگن ضد ولایت فقیه؟ این چه اتهام هاییه؟ تا ما رو میبینن برچسب ضد ولایت فقیه میزنن اینا. آقا فرمود خب شما بگید ما طرفدار ولایت فقیه هستیم تا نگم بهتون. خیلی معنا داره این حرفا. یعنی بابا آخه تو اصلا حاضر نیستی بگی من ضد ولایت فقیه نیستم، بعد اومدی پیش من از اونها گله میکنی؟
خودگو من طرفدار ولادفقیه قبول دارم. یه تعبیری شبیه به این داشتن که شما بگید ما طرفدار ولادفقیه هستیم تا بهتون نگیم. خیلی حرف معنا داره، خیلی درد توش هست. مثل اون کسی که رفته بود، حالا حکایت لطیفه است، متوسل شده بود که آقا امام رضا من تو این حساب قرض الحسنه برنده بشم، این دفعه این ماشین به نام من بیفته و خیلی اصرار اینا. بعدن میگن خواب دیده بود که کسی بهش گفت خب برو یه دونه حساب باز کن لااقل. آخه تو همین جه حسابم باز نکردی، اومدی میگی دعا کن 1000 تومن بریز حساب باز کن بعد بیا اینجا. حالا اینجوری بگو، اینجوریه دیگه، بعضی یه حسابم باز نکردن تو موضوع ولایت فقیه برای خودشون. البته ما میریم که داشته باشیم، میریم داشته باشیم دوره هایی رو که دیگه اینجور مشکلات رو نداریم، یه همه الحمدلله معترفه به ولایت فقیه. و از اون طرف حساسیت این که واقعا برچسب منافق نمیشه به این سادگی به کسی زد. آقا تو منافقی، نمیشه گفت، خیلی سخت. اصلا آدم اسیر میشه ها. بالاخره خدا اینجوری دیگه میخواد اینجوری کارا درست بشه بره جلو. من نمیدونم چرا، یعنی نمیخوام الان به این بپردازیم که چرا نمیتونی به کسی اتهام بزنی. بله، اسامه گفتش که توی یکی از جنگ ها شمشیر کشیده بود و داشت می جنگید، بعد طرف دیگه اون لحظه آخر که دید نمیتونه پس اسامه بر بیاد، گفت اشهد ان لا اله الا الله، ایمان آورد. اسامه شمشیر گفت بارا فلان فلان شده، میگه اشهد ان لا اله الا الله، حالا که شمشیر دستش افتاده و تسلیم شده میگه زد کشتش. اومد به رسول خدا گفتش آقا اینجوری شده. آقا فرمود چرا کشتیش؟ بیجا کردی؟ تو چیکار داری؟ تو به نفاقش چیکار داری؟ گفت آخه بابا به خاطر زور اسلحه ما اینجوری گفت، ولی تا قبلش داشت میجنگید بخواست من بکشه، دید زورش به من نمیرسه گفت. خب معلومه دروغ داره میگه. آقا فرمود به تو چه ربطی داره؟ این کار اینجوری سخت میشه. اسامه میدونی چه نتیجه گرفت؟ داستانشو بلدی؟ بعضی وقتا آدم پیغمبر یه نصیحت به آدم میکنه، آدم تا آخر راه رو میره سعادتمند میشه. اینجا پیغمبر یک نصیحت به اسامه داده، بعد میگه حالا آیه اسامه نتیجه چی میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد صدا زد اسامه بیا بریم جنگ جمل را انداختن بریم بجنگیم. گفت من نذر کردم از اون روزی که پیغمبر اون داستان اتفاق افتاد، میدونی که به خودم گفتم دیگه شمشیر به روی مسلمان نمی کشم، برو خودت تنهایی به جنگ. رفتار علی ابن ابی طالب رو ببین، اصلا این تاریخ هر تیکش قشنگی داره. برگشت به اونا فرمود، به دیگرانی که پیشش وایساده بودن فرمود که خب شما چرا نمیاد کمک کنید؟ ایشون نذر کردن، شما هم نذر کردید؟ بعد خودش تنهایی اومد از کنار اون جمعی که همه صحابه پیغمبر بودن. کجاش آدم بگیره؟ برای چی قصه بخوره؟ برای کدوم ناله بزنه؟ شاید اگه اسامه می اومد خیلی مشکلات امیرالمومنین کمتر بود. من که نمیدونم اسامه چی شد آخر سر. ما چی کار داریم؟ حالا بیریم انشالله قیامت ببینیم. شما فقط الان نیت کن اسامه رو قیامت ببینیم. اونجا یادت میندازن، دیگه نمیخواد یاد داشتن بکنی. اونجا میگن راستی شما یه شب گفتی اسامه رو میخوای ببینیم، بیا بریم ببینیم. بعد یعنی هممون اونجا هستیم و میریم ببینیم چی شده. آقا تو چرا به علی ابن ابی طالب یاری نکردید؟ اگه یه وقت هم دیدید عاقبت به خیر شد و اینا تعجب نکنید. امیرالمومنین اینقدر مهربان بود، اینقدر مهربان بود، اینقدر مهربان بود. اهل بیت اینقدر مهربان بودن، از خطاها میگذشتن، خدا اینقدر مهربانه. من نمیدونم اصلا، نمیتونم چیزی بگم، اصلا جرئت نمیکنه حرف بزنه، چه خبره. در فضایی باید با نفاق مبارزه کرد، نفاق رو رسوا کرد، که تو نمیتونی راحت به هر کسی بگی منافق، حتی احتمال بالاش هم بدی. زمان پیامبر اکرم، زمان نزول این آیات قرآن، نمیتونستن بگن. از ابن عباس پرسیدن که ابن عباس شما منافقین رو چجوری میشناختید اون زمان؟ معمایی بود. منافق کیه؟ حالا شما حساب کن، شاید مردم مدینه اندازه جمعیت ما بودن ها، بیشتر از این بودن، یه چیزی همین حدودا بودن دیگه. چقدر می بزرگ بوده شهر مدینه. خب حالا شما حساب کن، مثلا یعنی پیامبر اکرم بفرمایید بعضی از شماها منافقین، آقا آدم یه جوری میشه جلسه به ولوله میفته؟ کما اینکه در خطبه قدیر همین رو فرمودم، فرمودم من الان میتونم با انگوش نشون بدم کیه تو این جمع که چه خیانت رایی کرده، ایمان نداره، اله بله، ولی این کارو نمی کنم. خب حالا شما بفرمایید که در اون جمع تبدیل به یه معما نمیشه؟ واقعا معما شده بوده که کیه واقعا نفاق منافق کیه؟
ابن عباس حرف قشنگی زد، گفت ما منافق رو زمان پیغمبر از یه راه میشناختیم دیگه. ما یعنی خصوصی های پیغمبر، ما یعنی آدمایی که پیغمبر اکرم بهشون جهت داده بود، ما یعنی آدم های توجیه. از چه طریقی؟ میگفت هر کسی علی ابن ابی طالب رو دوست نداشت میفهمیدیم منافقه، هر کسی دوست داشت میفهمیدیم منافق نیست. حالا زمان پیغمبر اکرم اینطور بود، ولی بعدن اینطور نبودا، بعدن شرایط عوض شد. توضیحشو نمیدم، فقط یادت باشه که اومد گفت یا علی من دوستت دارم، آقا فرمود دروغ میگی. دقت فرمودید؟ بعد قلوبهم معکسو سیوفهم علیکم در کربلا، یادت باشه قلباشون با شماست حسین، اما شمشیراشون علیه شماست. دوست داشتن اهل بیت ملاک تام نیست، خیلی نجات دهنده است، نجات دهنده تر از هر عامل دیگریه. براءت از دشمنان هم لازمه. براءت باشه دیگه ما منافق نیستیم. والا دلم نمیاد بگم هنوز بازم جای کار داره، ولی ببین خدا وکیلی براءت دیگه براءت باشه، ما رو روسیا نکنه دیگه، براءت براءت باشه، براءت مشتی براءت باشه. حالا انشالله در این باره با هم صحبت خواهیم کرد، راه های وجود داره برای گریز از نفاق. انشالله ما رو خداوند متعال راه نمایی بکنه. بنده هم برای شما گزارش های خوب خوب بیارم خدمت شما به خاطر صفای باطن شما تقدیم بکنم. جالب اینه موضوع نفاق در سوره منافقون ایمان به پیغمبر اکرمه، نه ایمان به خدا. اذا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله، تو پیغمبری، بعد خدا فرمود دروغ میگن. نه اینکه نفاق درباره ایمان به خدا تحقق پیدا نمیکنه، نفاق درباره ایمان به خدا هم تحقق پیدا میکنه. یعنی کسی بگه من خدا رو قبول دارم بعد ولی واقعا قلبا خدا رو قبول نداشته باشه، ولی این موضوع چالشی کلیدی جدی گویی نیست. نفاق اکثرش از کجا به بعد شروع میشه؟ بعد از ایمان به خدا، از ایمان به پیامبر. اصلا من زیاد خستتون نکنم، برید به تفاسیر مراجعه کنید. ایمان غالبا معنا و مصداق اصلیش مؤمنون، غالبا مصداق اصلیشون ایمان آورندگانه به ولایت اولیاء خداست. متقین غالبا وقتی گفته میشه مصداق اتم و اکملش شیعیانه. مثلا خطبه متقین مشهوره، حضرت فرمود که شیعیان من یه افراد برجسته ای هستند، شما نیستید. او اصرار کرد گفت آقا بگو شیعیان شما کیا هستن، فرمود بشینید من متقین رو برای شما توضیح بدم. شما که الان میگید شیعیان، آقا متقین منظور همونه دیگه، با اون کلمه صدا زده شده. غالبا اینطوریه. نفاق غالبا معناش چیه؟ غالبا نفاق معناش اینه که طرف پیغمبر رو قبول نداره، و الا کافرها هم تا یه حدی خدا رو قبول دارن. برمیگرده موضوع سر ولایت. همینجا شما یک راه برای نجات از نفاق پیدا کردید. ولایت مداری خودتون تقویت کنید، نه فقط دوست داشتن اولیاء خدا، بلکه ولایت مداری، یعنی ما صاحب اختیار بدونیم، صاحب اراده بدونیم بر خودمون اونها رو و تمکین کنیم. خیلی بده عزادار ابا عبدالله الحسین منافقین امام حسین رو کشتن، به تصریح ابا عبدالله الحسین منافقین رو نشناسه. نمیشه که منافقین کشتن. بدترین نوع نفاق هم در کربلا بوده که ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسونده. بدترین نوع نفاق از قاسطین و مارقین و ناکسین هم یه پله اونورتر. وقت ما نفاق رو نشناسیم خیلی ضرر میکنیم. یه سوال و جواب نهایی بکنم. آقا بالاخره نفاق بحث چالشیه ها. شما گفتید رعایت کنیم به کسی برچسب منافق نزنیم، نمیتونیم همجوری راحت بگیم فلانی منافقه، ولی بالاخره بحثش رو مطرح میکنی همجوری انگشت اتهام هی میره این ور اون ورا. چیکار کنم؟ من این مشکل رو نمیتونم حل کنم. همین که مؤمنین مراعات میکنن رسوا نمیکنن بسته دیگه. دیگه نگو دیگه از نفاق حرف نزنیم، که یه باز بزنیم یه حرف دیدیم صحبت میکنیم. یه علم دیگه، یه آگاهیه، معرفته. ببینیم حال منافقین تو قرآن چجوریه، اینا چجوریه، بعضشون چجوریه بدونیم دیگه. یه سوره خدا اختصاص داده به اونها. نمیشه که. آخه موضوع خیلی مهمیه. حالا درباره نفاق روایات و اینها که زیاد هست، یه دونشو فقط اشاره کنم که پیامبر گرامی اسلام فرمود که دو گروه منو کمرمو شکستن. یکی آدم نادان احمقی که میاد دینداری بکنه اما نادان، با همراه با نادانی. یکی منافق. ما میخوایم جزو هیچ کدوم اینا نباشیم. نه نادان باشیم نه منافق. خب نادان بخوایم نباشیم باید منافق رو بشناسیم. منافق نخوایم بشناسیم باید منافق رو بشناسیم. بعد پیامبر اعظم میفرماید این دو گروه کمر منو شکستن. یا ابا عبدالله، لحظه مواجهه با نفاق چگونه بود؟ یا ابا عبدالله، وقتی نفاق دیگه هیچ کدوم از کینه های خودش رو پنهان نکرد. یا ابا عبدالله، فقط ما تو روزه های توست که این آیه قرآن رو میفهمیم. میفرماید هم العدو و فحذرهم قاتلهم الله انا یؤفکون. اینها دشمنان شما هستن، فحذرهم، پیغمبر از اینها بپرهیز. قاتلهم الله، خدا اینها رو بکشه هر جا گیر بیارن، هر جا باشن خدا بکشدشون. تموم شد، من حرفم تموم شد، میخوام روزه براتون بخونم. یه صاحب دلی رو دیدم، یه قصه ازش یه بار گفتم براتون فکر کنم. آدم خاصی بود. این میگفتش که وقتی دیوانه روزه ابا عبدالله الحسین شده بود و صبح و شب گریه میکنه برای امام حسین. الان هم رفته زندگیشو تو ایران، همه رو داد به زن و بچه و رفت مقیم عتبات شد و من گاهی میرم اونجا میبینمش. آدم خاصی بود. بعد میخواسته اونجا بمونه، خب ویزا نداشته، چی نداشته. اونجا پیداش کردن، شناسایی کردن، علما بهش فهمدن خب باشه یه عمامه سرت بگذار، بگو من شیخم، به شیخی قبولش کردن، به جز ما طلبه هاشو از این راه ما به ویزاتو درست بکنیم. گفت من این راه ویزام درست شده. حالا این لباس شیخی میپوشه، حالا نه اینکه حتما عمامه بگذاره، گاهی هم میگذاره، ولی حالا یه صفای باطن خاصی داره. ایشون داشت داستانشو برای من تعریف میکرد. میگفت مقتل رو از جلو دست من برداشتن، من هرچی گریه میکردم با مقتل صفا میکردم، کتاب نوحه ها، کتاب اشعار، دیوان کمپانی همه رو دست من برداشتن، با مفاتیح روزه میخوندم برای خودم، مفاتیح هم برداشتن، من یه کتابی نداشتم جز قرآن. گفتم متنی ندارم برای روزه بخونم، قرآن میخونم. تسکین میده خوب آدمو. اون دیوانه روزه شده بود. من اصلا نمیخوام یادم الگو قرار بدم برای کسی، ولی میخوام تعریفی بکنیم ازش، بگیم چجوری بود. بعد میگفتش که آقا قرآن رو باز کردم دیدم اکثر آیه های قرآن روزه است. وقت روزه میخون با آیه های قرآن. دوستان من، کسی ملا لغتی نشه ها، نمیگفت شأن نزول آیات قرآن مصائب ابا عبدالله حسینه، نمیگفت معنا و مفهوم آیه های قرآن یا تفسیرش روزای ابا عبدالله حسینه، میگفت هر آیه‌ای که میخونم یه روزه به قلبم الهام میشه. میگفت قرآن بهترین کتاب روزه است. عالمی داشت. اینم یه صفایی میخواد. بعد نمونه هاشو میگفت. من یه نمونه شو برای شما بگم. این روزه نیست آقا جون. من نمیگم شأن نزول این آیه های قرآن کربلاسا، نرید حرف ما بچسبونید تو رو خدا. من نمیگم ترجمهش مصادیقش، میگم بابا الهام بخشه. تدایی رو که نمیشه آدم جلوشو بگیره، که چه تدایی های قشنگی اتفاق میفته. بله، یحسبون کل صیحت علیهم. منافق خیلی ترسوه، هر صیحه‌ای باشه فکر می‌کنه علیه اونه، هر صدایی در بیاد. آخه آیه قرآن نازل می‌شد، منافقین از هم می‌پرسیدن که در مورد ما چیزی نگفتن؟ در مورد ما نبود؟ بعد از خونه‌ها در می‌اومدن بیرون، اول می‌پرسیدن. ترسو میشه منافق، ترسو میشه. الخائن و خائف شنیدی دیگه. اینجوری حساب می‌کنه هر صیحه‌ای علیه اونه. بابا ما با تو کاری نداریم. ترسو میشه. اونایی که تو کربلا جمع شده بودن همه ترسو بودن. ترسوها زورشون به کسی برسه تیکه تیکش میکنن، چون خیلی آدم های ترسویی هستن. موقع جنگیدن وحشیانه میجنگن، سریع فرار میکنن، دیر حمله میکنن، دستشون برسه تیکه تیکه میکنن. خصلت نفاقه. همچی که ابوالفضل العباس افتاد رو زمین، اینا دیگه هر چی دستشون بود و نبود آوردن. همون ترسوهایی که تا حسین اومد شروع کردن و فرار کردن. حسین صدا زد اینا تفرون، کجا دارید فرار میکنید؟ بازوان منو قطع کردید، کجا دارید نامردها فرار میکنید؟ بعد میفرماد فحذرهم، بر حذر باش از اینها، اینا خیلی نامردن. من میخوام بگم حسین علی اصغر تو به میدان نبر، اینا نامردن، بر حذر باش. اینا دین ندارن، اینا هیچی ندارن، از حرفا گذشته. خدا اینها رو بکشه، خدا اینها رو به قتل برسونه. چقدر آدم های رذلی هستن. تو کربلا اصلا میشه این آیه های قرآن رو دید. آدم من میتونه جلو ذهنش رو بگیره روزه نخونه پای این آیه های قرآن، با اهل بیت عصمت و طهارت همراه نشه. حالا میخوام بگم یا ابا عبدالله، همون آدم های بیرحمین که به گلوی شش ماهی تو رحم نکردن، به بدنهای کشته ها رحم نکردن. حسین میدونی دختر بچه ها تو دست همین نامردا دادی دارن میبرن به اردو؟ حسین جان فدات بشم، میدونی یه همچین نامردهایی دور کاروان اهل بیت رو گرفتن با کعبه نی و تازیانه؟ معلوم اون سخن امام سجاد علیه السلام، ایشون هم نفرموده بودن، معلوم بود که هر بچه‌ای برای حسین گریه میکرد اینا با چوب نیزه به سرش میکوبیدن. با همه عزیزانشو کشتی، بذار گریهشو بکنه، نمیتونه تحمل کنه. میزدن بچه ها رو، میزدن بچه ها، بغض گلوشون گرفته بود، نمیتونستن گله کنن، نمیتونستن شکایت کنن. چند وقت؟ بیش از یک ماه بچه های حسین، یا حدود یک ماه یا بیشتر، تازیانه بخورن. حق ندارن گریه کنن برای حسین. انشالله داغ نبینیم، انشالله داغ نبینیم. داغ دیدن نداره. شما خودتو دهه محرم یه جایی گیر بیفتی بگن حق نداری گریه کنی، گریه کنی میزنیمت. میتونی طاقت بیاری؟ خود شما دق نمی کنی؟ ش...
شما نه امام حسین رو دیدید، نه لبخندای ابوالفضل عباس رو چشیدید، نه نگاه مهربانش رو تجربه کردید. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آه.